بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنا به فرموده خدای مهربان در قرآن مجید، انسان ترکیبی از بدن و عقل و قلب و نفس، و همه جهات وجودی انسان نیازمند آفریده شده و خداوند متعال تأمین رزق کرده برای هر ناحیه‌ای از نواحی وجود انسان. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، برای عقل علم رو روزی قرار داده، به همین خاطر هنگامی که آدم رو آفرید روزی عقل او رو با علم عنایت کرد. علم آدم الاسماء کلها، برای قلب ایمان رو روزی قرار داد، فرمود اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف یه امر قلبیه، حزن هم یک امر قلبیه. قلب وقتی که آراسته به ایمان باشه، ایمان واقعی، انسان ترسی از غیر خدا، ترسی از عاقبت کار و ترسی از مرگ و بعد از مرگ نخواهد داشت و نسبت به خودش هم قصه و حزنی نخواهد داشت. برای نفس هم قضای بسیار پرارزش و قیمتی چون اخلاق حسنه رو قرار داد و نسبت به این موضوع 11 قسم پشت سر هم خورد پروردگار، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نهو الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، که تزکیه نفس به اخلاق حسن است. و برای بدن هم رزق حلال پاک قرار داد. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا. اگر انسانی بی توجهی بکنه و رزق عقل رو به او نرسانه، رزق قلب رو به او نرسانه، رزق نفس رو به او نرسانه و رزق حلال پاک رو به بدن نرسانه، تمام نواحی وجود خودش رو با دست خودش در معرض تخریب و ناقص موندن و عیبدار شدن قرار داده. یه روایتی رسول خدا دارن که خیلی روایت مهمیه، در قدیمی ترین کتاب هامونم نقل شده، درباره ناقص موندن. میدانید که کلمه نقص در برابر کمال، کلمه عیب در برابر بی‌عیبی و سلامت. کمال عقل به علم، کمال قلب به ایمان، کمال نفس به اخلاق، کمال بدن به رزق حلال پاک. حالا اگر خدای نکرده انسانی خودش رو ناقص نگاه بداره و به تکمیل نواحی وجود خودش در حد وظیفه و مسئولیتش بر نخیزه، البته از ما نخواستن که ما عقلمون رو به عقل انبیا برسونیم، ولی از ما خواستن که عقل رو با علم و معرفت تغذیه کنید در حدی که خیر و شر زندگی رو بفهمید و توان بگذارید که ظرف حیات از خیر پر بشه و از شر در امان بمانه. نسبت به قلب هم در حد خودتون، نسبت به نفس هم در حد خودتون، نسبت به بدن هم در حد خودتون. امیرالمومنین در یه نامه مفصلی نوشتن الا انکم لا تقدرون الا ذلک، شما علی نخواهید شد، ولی مأموم علی که خواهید شد. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و استداد، شما به من کمک بکنید با پاکدامنیتون، با کوشش در راه خدا و با سلامت زندگی و استوار بودن حیاتتون. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و استداد و حفظ اعضا و جوارحتون از آلودگی ها. این کارو که میتونید بکنید، علی نمیشوید، ولی مأموم علی میشوید. همین مقدار ما در دنیا وظیفه داریم. امیر المؤمنین علم محض، ما میتونیم عالم بشیم. امیر المؤمنین ایمان محض، ما میتونیم مؤمن بشیم. امیر المؤمنین در نفس پاکی محض، ما میتونیم متخلق به اخلاق حسنه بشیم. امیر المؤمنین قناعت به حلال دنیا کرد، ما میتونیم قناعت به حلال دنیا کنیم. این مقدار که از دست ما بر میاد و اگر همین مقدار تکلیف خود رو ادا نکنیم و ناقص بمانیم، عقل ناقص، قلب ناقص، نفس ناقص، بدن حرام خور، پیغمبر عظیم و شأن اسلام می‌فرماید الناقص و ملعونون. ملعون یعنی چی؟ کلمه لعن به معنی طرد، به معنی دور شدن. ملعون یعنی دور مانده از رحمت پروردگار عالم. این ناقصی که پیغمبر می فرماید قطعا کور مادرزاد نی، کوری که دست خود طرف نبوده، یا لمسی نیست، یا علیل بودن یه جای بدن نیست. منظور از این نقصان، نقصان معنویه، نقصان در عقل، نقصان در قلب، نقصان در نفس، نقصان در بدن. حالا یه نگاهی به رزق بدن بیاندازیم با توجه به این که پروردگار عالم رزق رو، رزق حلال رو در قرآن مجید نسبت به مردم به دو صورت بیان میکنه. حکمتش هم خودش میدونه، مصلحتش رو خودش میدونه. فردای قیامت رمز مسئله روشن میشه. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. قدر بسط، بسط به معنای گستردگی و گشایش، قدر به معنای اندازه است و یه مقدار تنگی و مزیقه. گروهی از عباد خدا دارای بسط رزقن، گروهی از عباد خدا دارای قدر رزقن، یعنی یه عده‌ای رزقشون وسیع، یه عده‌ای هم رزقشون تنگ. البته این وسعت و تنگی در مردم کافر و مردم بیدین هم هست، ولی قرآن مجید در این دو زمینه حرفش با مردم مؤمنه. و چقدر زیباست که میگه ثروت ثروتمند امتحانی برای اوست و تنگی و قدر رزق هم امتحانی برای این بزرگوار، که آیا ثروتمند با ثروتش مست میکنه؟ از چارچوب دین و اخلاق در میاد؟ اگر مست کنه و در بیاد که امتحان و باخته، یعنی ثروتش باعث دوزخی شدن و شقاوتش شد. اما اگر در این امتحان نمره قبولی بگیره، یعنی با این ثروت زن و بچه رو خوب اداره کنه و اقوام فقیر برسه، زکات و خمس مالشو بپردازه، با اضافه ثروت کار خیر بکنه، ثروت او مرکب او برای بردن او به بهشت شده. این بستگی به این داره که ثروتمند چگونه با ثروتش برخورد بکنه، ثروت رو تبدیل به ماشینی بکنه که او رو به جهنم ببره یا به مرکبی بکنه که او رو به بهشت ببره. دو آیه در این زمینه قرائت کنم، چه دعایه جالبیه. هر دو هم در سوره مبارکه توبه است. اما ثروتی که مرکب رساننده ثروتمند به بهشته، ان الله اشترا، خیلی آیه باحالی این آیه، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه. ببینید چقدر آیه در مسئله ثروت صریحه. میگه خدا مشتریه، مردم مؤمن فروشندن، جنس مورد فروش وجود مردم مؤمن و اموال مردم مؤمنه. خب وجود رو چگونه میشه به خدا فروخت؟ وقتی وجود شما هزینه در دو برنامه بشه، که بیشتر از این دو برنامه هم نداریم، یعنی سومیشو نداریم، وقتی وجود شما هزینه عبادت رب و خدمت به خلق بشه، شما وجودتو با خدا معامله کرد. این دو جمله رو فراموش نکنید. این خلاصه حرف قرآن درباره عمل انسانه. عبادت رب، عبادت رب نماز تنها نیست، روزه تنها نیست. شما هر کار مثبتی نسبت به پروردگار عالم انجام بدین، این عبادت اجرم داره، پاداشم داره. شما میان سر سفره افطار واقعا نیت میکنید خدایا این خورما رو، این چای رو، این پنیر رو، این نان رو، این آب رو برای خاطر تو میخورم، این میشه عبادت رب. عبادت رب. شما رخت خواب رو پهن میکنی، 11-12 شب میخوای بخوابی استراحت کنی، فقط میگی الهی برای تو میخوام بخوابم، این میشه عبادت رب. صبح بیدار میشین، آروم از رخت خواب بلند میشین، یه چند لحظه میشینین که دستورم داریم ناگهان بلند نشین. وقتی میخواین بلند شین میگین خدایا خوابم تموم شد، حالا بیدار میشم و بلند میشم برای خاطر تو، این میشه عبادت رب. میان ماشین رو روشن میکنین، حالا یا تاکسیه یا تاکسی خطیه یا اتوبوسه، یا قطار رو روشن میکنین، یا هواپیما رو، یا کشتی رو، یا کلید کارخونه رو میزنین، واقعا به پروردگار میگین نه برای خودم، نه برای شکمم، نه برای شهوتم، برای تو. میشه عبادت رب. زرنگای دنیا تمام عمرشونو با بدنشونو همینجوری با خدا معامله کردن. پیغمبر میفرماید مؤمن زیرکه، بقیه نفهمن. مؤمن باهوش، میفهمه با عمرش و با بدنش چیکار بکنه. این عبادت رب. مسئله دومم خدمت به خلق. شما هر کار مثبتی برای هر کسی و برای هر جانداری انجام بدی عبادت خداست، در لباس خدمت به خلق. اگر این دو برنامه تا آخر عمر انجام بگیره، مؤمن وجود خودش رو با خدا معامله کرده، فروخته به خدا خودش. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. حالا میاد ثروتش هم با خدا معامله میکنه، از تو دخلش پول برمیداره، میگه غذا میخرم برای خودم و زن و بچه‌م که توان داشته باشیم برای خدا کار کنیم، یه مقدار مال خرج زندگی میشه، اضافه مال سر سال خمسش داده میشه، اگر زکات تعلق بگیره زکاتش داده میشه، اگر مایه انفاقی انفاق میکنه، اگر بتونه درمونگاه و بیمارستان و مسجد بسازه میسازه. این میشه معامله کردن اموال با پروردگار. آی جای محبت کنین اون قرآن خوندن رو، چون من دارم تفسیر قرآن میکنم تعطیل بکنن. همون نزدیک شما نشستم. پیغمبر اکرم می‌فرماید یه مطلب یاد بگیرید ثوابش از 12,000 ختم قرآنی که نفهمین بالاتر. خیلی مهم گوش دادن آقا، خیلی مهم. از عبادات بالا گوش دادن به معارف. خب ان الله اشترى من المؤمنین، اینجا قید من المؤمنین رو هم عنایت بفرمایید که من الکافرین، من المنافقین، من المشرکین خدا چیزی نمیخره. خدا پاک بی نهایته. اون چه به او داده میشه باید پاک باشه. کافر و منافق و مشرک چون ناپاکن، محصولاتشون هم به تناسب شرک و کفر و نفاق ناپاکه و این بازار پاک و مشتری پاک جنس ناپاک نمیخره. ان الله اشترى من المؤمنین، که اینجا یه بحث زیبایی دارن متخصصین به نام حسن فاعلی و حسن فعلی، یعنی هم باید کننده کار انسان پاک و والایی باشه، هم عمل باید پاک و درست باشه. اگه من آدم مؤمن و خوبی باشم، خوب واقعا مؤمن، اما اتفاقا بیام دو رکعت نماز با ریا بخونم، این عمل قبح فعلی داره، خدا نمیخره. اگر من بیدین باشم ولی یه بیمارستان بسازم 2 میلیارد تومن، چون قبح فاعلی دارم، عمل رو که حسن فعلی داره نمیخره خدا. یعنی باید این دو حقیقت با هم لحاظ بشه، حسن فاعلی و حسن فعلی. ان الله اشترى من المؤمنين، من المؤمنینش حسن فاعلیه، انفسهم و اموالهم یعنی زحمات و اموالشون حسن فعلیه. با هم بودن حسن فاعلی و حسن فعلی خدا معامله میکنه با انسان. خب عمری را آدم هزینه عبادت رب و خدمت به خلق بکنه، چند سال؟ نهایتا پیغمبر میفرماد بیشتر امت من بین 60 و 70 پرونده شونو میبنده. 50 سال، 60 سال، خیلی هم زمان محدوده و زود گذر. در این 50 و 60 سال انسان خرج عبادت رب و خدمت به خلق بشه، این دوتا جنس و با مال انسان رو خدا میخره، چه ثمنی در مقابلش میپردازه؟ برابر جنسی که میخره چی مرحمت میکن؟ این مقابل و برابر رو با حرف ب قرآن مجید نشون میده. ب یعنی مقابل، در عوض. اشترا انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. 50 سال وجود تو و اموال تو میخرم، ثمنی که بهت میپردازم بهشته، نه بهشته 50 ساله که سر 50 سال بگم حالا پول ما با جنس شما پایا پای شد، از بهش تشریف ببریم بیرون، میخوایم برای عبد خاموشتون کنیم. نه، این خریدار غیر همه خریداران عالم، غیر همه خریداران. او عوضی رو که در مقابل جنس به ما میده، عوض ابدیه، عوض دائمیه، عوض همیشگیه. 50 سال عمل و مال رو میخره، به ازای جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. یا در سوره مبارکه ابراهیم میفرماید عطا ان غیر مجزوز، اون چه به شما قیامت در مقابل عبادت و مالتون میدم قطع شدنی نیست. به بعضی از رباخوران که فهمیدم رباخوران گفتم، گفتم که شما حالیتون نشده با کی معامله بکنه؟ شما اومدین پروردگار رو که خزانه ثروتش بی نهایته رها کردید، ربا دادید پولتونو به یه مش مردم گرفتار و ندار، با ندار معامله کردید. شما باید می اومدین با دارا معامله می کردین. شما پول دادین به ربا مثلا تومنی 2000، خداوند متعال از شما مال میگیره ربا بهتون میده تومن به تومن 10 برابر، تومن به 100 تومن، 700 برابر، تومن به 700 تومن، تومن به 7000 تومن، تومن به 70000 تومن، تومن به مزد بی نهایت. آیاتشو گوش بدین. من جا بالحسنه فله، تومن به تومن. من جا بالحسنه فله عشر و امثالها، تومن به 10 تومن. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، یه تومن به 700 تومن، یه تومن به بی نهایت. والله یضاعف لمن یشاء. مردم پولشون میبرن به بی پولا ربا میدن، اما این پولشونو به خدا ربا بدن، تومن به تومن بهشون میدن، تومنی 700 تومن میدن، تومن به بی نهایت هم میده پروردگار. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. این پولی که مرکب رساننده ثروتمند به بهشته. پس ثروت امتحانه، نه به خاطر این که من عزیز دردونه خودم به من ثروت داده، نه خیر، منو انتخاب کرده برای امتحان که با این ثروتم چه مرکبی میسازم برای بهش رفتن. این آیه پول و بهش. اما دوزخ، یه دیم پولشون مرکب رساننده اونها به آتشه و پولشون هم تا اونجا باهاشونه. با آیه رو ببینی، الذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که ثروت رو اندوختن، یکنزون یعنی اندوختن، هی دو روز به دو روز دفترچه‌شو وا کرد دید 10 میلیون شده 30 میلیون، 30 میلیون شده 300 میلیون، شده 3 میلیارد، شده 6 میلیارد. یکنزون از ذهب و الفضه، فقط تماشاگر اضافه شدن بود، عمرش هم که دائمی نبود، پولم که جلو مرگو نمیگیره، تا حالا که پول کسی جلو مرگشو نگرفت، عمرش هم دائمینم. پول برای آدم بی ایمان عجب خسارتیه، عجب خسارتیه. من نمیدونم روایت رو کی نقل میکنه که رو منبر بگم امام صادق، امام باقر، حضرت رضاست. عیسی ابن مریم با یه جوانی رسیدن به 3 تا شمش طلا. عیسی به جوان گفت بیشین تقسیم کنیم این شمش. یه شمش رو گذاشت جلو جوان، گفت این مال تو. یه شمش رو گذاشت جلو خودش، گوی مال من. وسیله هم نداشتن شمش سومی رو کاملا قسمت بکنن که کم و زیاد نیاد. عیسی ابن مریم یه مطلبی رو از جوان پرسید، گفتش که این شمشم بدیم به اونی که اون اشتباه رو کرد، جوان گفتش که من تالا تو می پوشوندم، اشتباه رو من کردم. تو خوب مال خودت، اینم مال تو. بعد عیسی گفت من زندگیم به قناعت میگذره، من به یه پیرهن قناعت کردم و به علف شیرین بیامان شمش سومم مال تو، خدا حافظ شون. عیسی رفت، سه تا دزد گردن کلوف رسیدن، شمشا رو دیدن، جوونه رو معطل نکردن، کارتو گذاشتن تو شیکمش، کشیدن بالا و کشتنشو، گفتن سه تا شمشو تقسیم کنی. وقت نهار بود، به یه دونه از دزدا گفتن برو تو این ده نزدیک غذا بخر بیار، نهارو بخوریم و شمشا رو برداریم بریم. دزده که رفت غذا بخره گفت یه زهرم میخرم میریزم تو این قابلمه، این دوتا بخورن بیمیرم، سه تا شمشو خودم برمیدارم، چون بیدینا که به هم رحمی ندارن. اون دوتا هم با هم قرار گذاشتن قابلمه غذا رو اوورد بکشنش، بعد غذا رو بخورن و شمشا رو خودشون بردارن. زهر ریخت تو غذا، اوورد قابلمه رو گذاشت، اون دوتا کشتنش، نمیدونستنم غذا مسمومه، دوتایی غذا رو خوردن و مردن. چهار تا جنازه افتاد بغل سه تا شمش. عیسی اومد در فردا، دید سه تا شمشا سر جاشن، چهار تا مردن. خیلی شگفت زده شد، جبرئیل اومد داستان این سه تا دزد و جوان رفیق عیسی رو گفت و بعد به مسیح گفت از وقتی که این سه تا شمش طلا هم معدن در اومده، علنگو شده، گردنبند شده، انگشتر شده، شبای عروسی به گردنا بوده، از زمانی که هم معدن در اومده طلای شمش شده، ای دوباره انگشتر، علنگو، گردنبند، من جبرئیل تا حالا 6000 نفر رو سر این سه تا شمش کشته دیدم. این مال دنیا. اونا همه رفتن، حلبی زردا مونده. قرآن میگه کسی که فقط پول اندوخته میکنه، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و این پولو با خدا معامله نمی کنه. فبشرهم به عذاب علیم، او رو به آتش دردناک جهنم مژده بده و بهش بگو یه روزی میاد که تمام این پولای تو رو در آتش جهنم گداخته میکنن و به صورت و به پشت و به پهلوت میچسبونن. یوم یوما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، و بهشون میگن هازا ما کنستم لانفسکم، این پولاییه که بر خودتون اندوختید و هیچ کاری باهاش نکردید. شما پولو جمع کردین، تبدیل به مرکب کردین، بیارتتون جهنم و اووردتون جهنم، درستم اوورده. با بدن چه کنیم؟ چگونه معامله کنیم و بدن رو با کی معامله کنیم؟ چه نونی به این بدن بدیم؟ چه رزقی به این بدن بدیم؟ این یک باب بسیار نورانی، عالی، استوار، حکیمانه در قرآن کریم و روایات، تحت عنوان طلب الحلال، طلب الحلال که برای بدن از نظر غذا چیکار بکنیم و برای اینکه بدانید دین روی این مسئله چقدر سرمایه گذاری کرده، 1400 صفحه در کتاب وسائل شیعه فقط مسئله کسب حلال مطرحه، تمامش هم روایت متن، توضیح نیست. و لازم گوشه ای از این آیات و روایات رو به خواست خدا هممون ببینیم و دقت کنیم و بشنویم و موش کافی کنیم. روز 13 ماه مبارک رمضان، چند روز قبل که حالا یه شب دیگه مونده به 19، وجود مبارک امیرالمؤمنین منبر بودن. روز 13 بعد نماز ظهر برای مردم سخنرانی می‌کردند. یه مرتبه مردم دیدن امیرالمومنین سخنرانیشون رو قطع کرد، رو کردن دست راست منبر حضرت مجتبی نشسته بود، رو کردن دست چپ منبر وجود مبارک ابی عبدالله الحسین نشسته بود. آروم به امام مجتبی گفتن حسن جان چه روزیه امروز؟ عرض کرد بابا روز 13 ماه رمضان. حسین جان چند رو دیگه امارم از اون مونده؟ عرض کرد بابا 17 رو دیگه. یه فکری کردن و مردم دیدن دستشون رو گذاشتن رو محاسنشون و رو به جانب پروردگار کردند و گفتن خدایا سنگ دلی او رو در حق من اضافه کن. مردمم نفهمیدن علی چی گفت، کی معنی شد این جمله. سحر شب 19 که مردم این صدا رو شنیدن، الا یا اهل العالم، ای مردم عالم، علی مرتضی رو کشتن. اونایی که پامنبر بودن تازه فهمیدن امیرالمؤمنین روز 13 ماه رمضان چی گفت. این صدا رو برادران وقتی دختران علی شنیدن، خدا میدونه چه حالی شدن و بعد شنیدن این صدا منتظر شدن تا بابا رو بیارن. حالا بابا رو با اون حال دیدن چه حالی شدن خدا میدونه. دختران امیرالمؤمنین، ای زینب کبرا، ای کلثوم بزرگوار، شما شنیدید علی رو کشتن اما نبودین ببینین. و بعدم بابا رو آوردن تو لباسش، حسن و حسین و قمر بنی هاشم و محمد حنفیه و وردنش، 3 روزم تو خونه میان بستر بود، پذیرایی کردین، شیر به او دادین، کنار او مثل پروانه چرخیدین، به شما سخت نرگذشیم 3 روز جریان، یا روز عاشورا که جلوی چشمتون سر مبارک ابی عبدالله را از بدن جدا کردن و جلوی دیدگانتون سر بریده او را بالای نیزه زدن و جلوی چشمتون پیراهن خونالودش را از بدنش غارت کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اهلک اعداءنا وانصر جیوشنا اللهم اشف مجروحینا اللهم اید وانصر امام زماننا